در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده است و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. حجویری قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنه فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. همچنین در بررسی ساختار این اثر که شامل 5 بخش می شود، گفتیم که کشف المحجوب با وجود بخش‌های متنوع و متعدد 2 محور بنیادی دارد و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است و همه بخش‌های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش‌های دیگر کتاب نیز پیوند دارند. سپس به بررسی برخی از عناصر مهم این اثر پرداختیم. دیگر از موضوعات نظرگیر این کتاب، حضور مخاطب در کتاب و لحن معلمگونه حجویری است. در مقدمه کشف المحجوب، حجویری خطاب به ابو سعید حجویری میگوید که این کتاب را برای تعلیم او و خوانندگان نوشته است. این موضوع در سراسر کتاب بازتاب پیدا کرده است. استفاده از عبارت‌هایی مثل بدان که، بنگر و استفاده از ضمایر دوم شخص مفرد و نیز به کار بردن جمله‌های خطابی و هشدار دهنده بیانگر شیوه تعلیمی و اندرزگونه حجویری است. آیات، احادیث، تمثیل‌ها و حکایت‌هایی که حجویری در این کتاب آورده است، همه برای روشن کردن موضوعات و تقویت بعد آموزشی این کتاب است. لحن خطابی حجویری و گفتگو و پرسش و پاسخ با مخاطب که در همه بخش‌ها دیده می‌شود، در تقویت پیوند اجزای مختلف کتاب تأثیر فراوانی دارد. برای مثال در بخشی برای بیان جهل انسان در برابر علم خداوند، با استفاده از مفهوم تمثیل تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، چنین گفته است: پس بر تو باد علم آموختن و اندران کمال طلبیدن، و کمال علم بنده جهل بود به علم خداوند. باید که چندان بدانی که بدانی که ندانی. همراهان گرامی، یکی دیگر از موضوعات اصلی کشف المحجوب مکالمه و جدال است. افسودن بر لحن خطابی و آموزشی حجویری و گفتگوی او با مخاطب، بیشتر موضوعات و مطالب این اثر ارزشمند در قالب پرسش و پاسخ و مکالمه مطرح می شود. در بسیاری از موارد حجویری به جای بیان یک نواخت و یک جانبه مطالب، شیوهی مناظره گونه به کار برده است. وی در این شیوه پس از طرح دیدگاه فرقه ها یا اشخاص، به ویژه مخالفان، آنها را مورد خطاب و پرسش قرار می دهد و خود پاسخهای احتمالی مخالفان را مطرح می کند. سپس به بیان دیدگاه های خود و نتیجه گیری می پردازد. به بیان دیگر هجویری آنجا که می‌خواهد نظر شخص یا گروهی از مخالفان را نقض و رد کند، گاهی استدلال عقلی می‌کند و گاه نیز به شیوه متکلمان سؤالی را طرح و در باب آن بحث می‌کند. هجویری حتی در بیان گفته‌های مشایخ و حکایت‌ها نیز شیوه مکالمه و پرسش و پاسخ به کار می‌برد. شایان ذکر است که این شیوه در بسیاری از کتاب‌های صوفیانه دیگر نیز دیده می‌شود. به اعتقاد منتقدان ادبی، به کارگیری این روش به پویایی و تأثیرگذاری کتاب کمک زیادی کرده است. هجویری معمولاً در این موارد از فعل‌های اول شخص جمع مانند فعل گوییم در برابر گویند استفاده می‌کند و با این روش تلاش می‌کند مخاطب را با خود همراه کند. برای مثال در این حکایت کوتاه این ویژگی به خوبی دیده می شود. درویشی اندر دجله گرفتار شد و شنا کردن ندانست. یکی گفت خواهی تا کسی را بیاگاهانم تا تو را برکشد؟ گفت نه. گفت خواهی تا غرقه شوی؟ گفتا نه. گفت پس چه خواهی؟ گفت آنچه حق خواهد. مرا با خواست چه کار است؟ عزیزان همراه، نکته قابل ذکر دیگر در این اثر واژه‌ها، افعال، عبارات، مباحث و دیدگاه‌های متقابل است. در همه جای این کتاب زوج‌های متقابل بسامد یا فراوانی بالایی دارند. حتی سخنان مشایخ، فرقه‌ها و مذاهب نیز از این دیدگاه قابل بررسی است. هجویری در موارد گوناگون این گونه واژه‌ها، عبارات و اندیشه‌ها را رو در روی هم قرار می‌دهد و دیدگاه‌های مختلف را به میدان بحث و مناظره می‌کشاند. تقابل گونه‌های مختلف دارد و تنها به معنی تضاد نیست. از میان گونه‌های مختلف تقابل، تضاد در کشف المحجوب بسامد بالایی دارد. تقابل خدا و انسان و تقابل انسان با نفس خیش محور فکری و عقیدتی را در کشف المحجوب تشکیل می دهد. تقریبا در تمام بخش‌های پنجگانه کشف المحجوب نمونه هایی از این تقابل را می توان یافت. در باب و اثبات العلم هجویری در مقایسه فقر و غنا به این موضوع پرداخته که عناصر تقابل در آن نقش بنیادی دارند. در باب و اثبات العلم هجویری به مقایسه فقر و غنا پرداخته است که عنصر تقابل در آن نقش بنیادی دارد. تقابل فقر، غنا، خداوند، بنده، مجاز، حقیقت، توانگر، درویش، چارچوب دیدگاه‌ها و استدلال‌های هجویری را در این فصل تشکیل می‌دهد. دوستان عزیز، استناد فراوان به آیات و احادیث و حکایت‌ها یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل و بررسی در کشف المحجوب هجویری است. هجویری هنگام تبیین و گسترش موضوعات برای اعتبار بخشیدن به گفته‌های خود به آیات، احادیث، حکایت‌ها، سخنان مشایخ استناد می‌کند. پراکندگی این موارد در بیشتر بخش‌ها تقریباً یکسان است. این ویژگی‌های مشترک میان بخش‌ها از نگاه منتقدان ادبی موجب تقویت انسجام و یکپارچگی متن می‌شود، زیرا تکرار، اعم از تکرار واژه‌ها، عبارت‌ها، جمله‌ها و غیره، یکی از عوامل مهم در انسجام متن به شمار می‌رود. برخی از واژه‌ها، فعل‌ها و عبارت‌ها از جمله باید، نباید، محال باشد، روا باشد، گروهی گویند از مشایخ و از این قبیل در کتاب هجویری بسامد بسیار بالایی دارد. به باور منتقدان با دقت در این واژه‌ها و جمله‌ها تحکم، اطمینان و لحن تعلیمی هجویری آشکارتر می‌شود. این کتاب که برای تعلیم تصوف و موضوعات مربوط به آن نوشته شده، پر از باید و نباید و هشدار و تحذیر است و متن آن با هدف نویسنده تناسب کامل دارد. یکی دیگر از ویژگی‌های این اثر، تقسیم بخش‌های کتاب به اجزای فرعی‌تر به نام باب و فصل است. کشف المحجوب به اجزای مختلف اصلی و فرعی تقسیم می‌شود. تکرار واژه‌های باب و فصل در آغاز بیشتر این بخش‌ها در انسجام متن نقش مهمی دارد. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی شنونده، اون چی که شنیده تکراری مشاهیر بود. همکنون نو آوری رو میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمزی پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان از ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. چندی پیش شاهد دستاورد جدید علمی و بی‌نظیری بودیم که احتمال دارد مشکل بیماران مفصلی را برای همیشه حل کند. محققان دانشگاه کالیفرنیا با ارائه شیوهی نوین قزروف مصنوعی تولید کرده اند که شباهت خیره کننده‌ای به نمونه طبیعی دارد. محققان امیدوارند که این فناوری جدید به بیماران مبتلا به ورم مفاصل کمک کند تا زندگی بهتری نسبت به قبل داشته باشند. بر اساس نتایج این تحقیق، می توان از این نوآوری برای جایگزین سازی بافت قزروفی آسیب دیده در ناحیه ران و زانو استفاده کرد. قزروف بافتی مهم در حد فاصل استخوان هاست که امکان می دهد اندام ها در جهت های مختلف حرکت کنند. پیش از این دستاورد علمی، اکثر تلاش ها برای تولید و استفاده از قزروف مصنوعی به دلیل فشار زیادی که به طور طبیعی بر مفصل وارد می شود و نداشتن مقاومت قزروف های مصنوعی ناکام مانده بود، اما این نقصان در نوآوری محققان دانشگاه فلوریدا برطرف شده است. این محققان در محیط آزمایشگاهی موفق به تولید بافت قزروفی جدیدی شده اند که 6 بار مستحکم تر از بهترین نمونه های قبلی است. ورم مفاصل یکی از بیماری‌های شایع در دنیاست و فقط در آمریکا 30 میلیون نفر با آن دست به گریبان هستند. این غضروف مصنوعی جدید در خرگوش، موش و گوسفند آزمایش شده است و قرار است در دوره‌های طولانی مدت‌تری آزمایش شود تا در نهایت مجوز به کارگیری آن در انسان را از سازمان غذا و داروی آمریکا دریافت کنند. تازگی محققان ایرانی یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت پرینترهای سه‌بعدی مستحکم فلزی شدند که امکان استفاده در قطعه‌سازی خودرو را نیز دارند. به گفته مدیر این طرح، طراحی تجهیزات حرکتی استفاده شده در این دستگاه برخلاف سایر پرینترهای داخلی و خارجی دارای استهلاک پایینی است که تأثیر زیادی در کیفیت محصول نهایی گذاشته است. در ساخت این پرینترها از آلومینیوم آلیاژی استفاده شده و با دقت 10 میکرون ماشین کاری شده است که در کیفیت نمونه نهایی تأثیر زیادی ایجاد کرده است و در کشتیرانی، کفاشی، صنعت خودرو و پتروشیمی کاربرد دارد. پرینترهای سه‌بعدی دارای ویژگی‌های متعددی است. این دستگاه به صورت اتوماتیک تنظیم می‌شود و نیازی نیست که از 15 دقیقه قبل با دخالت دست اپراتور تنظیم شود. همچنین اگر هنگام کار با دستگاه برق کلی یا برق دستگاه قطع شود، بلافاصله بعد از اتصال کار پرینت از ابتدا آغاز نمی شود بلکه از ادامه کار نمونه تولید می شود. در پرینترهای دیگر در صورت قطع برق باید ساخت نمونه نهایی از ابتدا شروع شود. یکی از ویژگی‌های این دستگاه این است که دارای صفحه نمایشی لمسی و از حالت کاراکتری خارج شده است. بنابراین هر کاربری می‌تواند به راحتی با این سیستم کار کند. همچنین دقت‌های حرکتی در این دستگاه ارتقا پیدا کرده است، به طوری که با دقت 25 میکرون در ارتفاع و طول و دقت 20 میکرون در عرض به ساخت نمونه نهایی می‌پردازد. این دستگاه قیمت پایین تری نسبت به نمونه های خارجی با این ویژگی ها دارد. چندی پیش شاهد دستاورد علمی دیگری از پژوهشگران ایرانی بودیم. محققان دانشگاه تهران در ایران موفق به تشخیص سرطان و بیماری‌های خونی با استفاده از خواص مکانیکی سلول‌های سالم و سرطانی شدند. پژوهشگر این تحقیق با طراحی، شبیه‌سازی و ساخت میکروچیپ دی الکتروفورسیس تشخیص سرطان و بیماری‌های خونی را با استفاده از خواص مکانیکی سلول‌های منفرد امکان پذیر کرده است. در پژوهش این محقق یک سیستم آزمایشگاه بر روی تراشه LOC برای بررسی خواص مکانیکی سلول‌ها ارائه شده است. در این طرح قابلیت بررسی و تفکیک محدوده وسیعی از سلول‌ها وجود دارد. در آزمایش‌های انجام شده 25% تغییر شکل در گلبول‌های قرمز، 150% در فراوان‌ترین نوع گلبول‌های سفید و 60% در نوعی از خط سلولی سرطان پستان مشاهده شده است. این مقدار در مقایسه با روش‌هایی که در گذشته ارائه شده مقدار قابل توجهی است و کارایی این روش را در مقایسه با روش‌های پیشین نشان می‌دهد. عزیزان، در دنیای علم و فناوری یک دانشمند ایرانی فناوری جدیدی در حوزه حسگرهای زیستی ایجاد کرد. مهدی جوان مرد با همکاری گروهی از محققان دانشگاه راتگرز نوعی تراشه مجهز به حسگرهای زیستی ساخته است که وجود ویروس و میکروب در اطراف فرد را ردیابی می‌کند. این فناوری آزمایشگاه روی تراشه نامیده می شود و این تراشه به اندازه کوچک است که می توان آن را در دستگاه‌های کوچک یا فناوری‌های پوشیدنی برای کنترل سلامت به کار برد. همچنین این تراشه می تواند خطر وجود باکتری، ویروس و آلاینده‌های خطرناک در اطراف فرد را ردیابی کند. به گفته این دانشمند ایرانی، چون این دستگاهی در حوزه درمان و شخصی سازی یا کنترل سلامت افراد اهمیت خاصی دارد. این فناوری شامل بارکد گذاری ذرات میکرو است. به عبارت دیگر تراشه برای هر ذره بارکدی خاص در نظر میگیرد. به وسیله این بارکد میتوان علاوه بر شناسایی ذرات، آنها را برای وجود نشانه های بیماری، باکتری و ویروس و آلاینده های هوا آزمایش کرد. در حال حاضر این حسگرهای زیستی با استفاده از تجهیزات بزرگ شناسایی می شوند، اما این فناوری می تواند این روند را سریع و با استفاده از اسباب و ادوات پوشیدنی قابل حمل امکان پذیر کند. از همراهی شما دوستان گرامی با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر.
آن سال که نیایش باران را دیدم 8 یا 9 ساله بودم و در آغاز راه. روزهای تابستان آن سال به اندازه گرم بود که برای کسی رمقی باقی نگذاشته بود. مردان و زنان روزها را زیر سایبان خانه ها سر می کردند و تنها ساعتی از شب برای دیدار یا گفتگو از خانه بیرون می آمدند. من که طاقت ماندن در خانه را نداشتم، تا پای دیوار قلعه می آمدم و آنجا جامه از تن برون کرده به دیواری که تا حوالی ظهر در پناه سایه قرار داشت پشت می دادم. میخواستم اینگونه از خونکی دیوار کمک بگیرم و آتش تشنگی را قدری فرو بنشانم، اما چه سود که باد گرم بیابان بر سینم تازیانه میزد. آرزوی تن به آب زدن و شنا کردن در آب چاهی که آن سوی دیوار قلعه قرار داشت در وجودم شعله میکشید، ولی چاه خشک شده آن سال آبی نداشت که بتواند این شعله را خاموش کند. سینه خاک تشنه تر از جگر آدمی زاد بود. خیشان ما که در قلعه زندگی می کردند مردمی کشاورز بودند و سالی را در انتظار محصول تابستانی خود به سر می بردند. زندگی آنان بیش از هر چیز وابسته به آب بود. اگر یک سال دل آسمان به حالشان نمی سوخت و اشکی از چشم نمی ریخت، آب چشمه ها و نهرها را گرمای تابستان بخار می کرد و به آسمان می فرستاد. محصولی به دست نمی آمد. فقر و تنگ دستی گریبانگیر می شد و خشکی ذره ذره وجود مردم را می سوزاند. آن سال چنین شده بود. صورتها لاغر، دستها بی جان و فکرها ناتوان. راه و چاره‌ای باقی نمانده بود تا آنکه عصر یک روز داغ، بزرگ قوم ما کعب همه را گرد خیش آورد و گفت:
ای خیشاوندان من، خبر آوردند مردی عبادت پیشه و دیندار از حوالی شام به یثرب آمده است. او دانشمندی است پارسا و بزرگی پرهیزکار که میگویند دعایش نزد پروردگار پذیرفته می‌گردد. چاره‌ای نیست مگر آن که با تعدادی از بزرگان نزد او برویم و از او بخواهیم برای بارش باران دست به دعا بردارد. باشد که به برکت دعایش خداوند درهای رحمت را به روی ما باز کند. گل امید در دلهای مردم روید و لبخند شادی بر لبهایشان نشست. ولوله‌ای برپا شد و هر کس به زبانی سخن کعب را تصدیق کرد. آنکه کعب وصفش را می گفت کسی جز ابن حیبان نبود. او را روزی دیدم که قدم در بیابان گذاشته بود و پیشاپیش مردم ما راه می رفت. پیر مردی بود با سر و روی سفید و اندامی درشت. آن روز بیابان خشک اطراف قلعه زیر پای جمعیت می لرزید. شور و قوغایی برپا بود. ابن حیبان خواسته بود زنان و کودکان را نیز همراه بیاورند. من و دوستم سعلبه نیز در لابلای مردمان بودیم و با حیرت به پیش و پس نگاه می کردیم. یادم هست سلبه می گفت:
گوش خدا از شنیدن دعای پدران و مادران ما پر شده است. اگر قرار بود به دعا باران ببارد، سیل قلعه را از جا بر می داشت.
نمی توانستم حرفش را قبول نکنم، اما از سوی دیگر دوست داشتم باران ببارد. ساعتی گذشت و مردم در نقطه ای از بیابان ایستادند. ابن حیبان پیشتر از دیگران بر زمین زانو زده بود. گاه بر می‌خواست، گاه خم می‌شد و گاه می‌نشست. چیزهایی می‌گفت که نمی‌شنیدیم، یا اگر می‌شنیدیم نمی‌فهمیدیم. همان هنگام بود که یکی از همبازیان ریگی به سوی من انداخت و فرار کرد. ما به دنبالش دویدیم تا انتقام بگیریم. گرداگرد جمعیت که با نظم و ترتیب پشت هم ایستاده بودند دویدیم و به هم سنگ پراندیم. اندک اندک از مردم فاصله گرفتیم. دو گروه شدیم و پشت تپه های خاکی پناه گرفتیم. شیرینی آن لحظه ها ما را از بزرگترها و دعای باران غافل کرد. مدتی گذشت. از دور دیدیم که مردم در حال بازگشت به قلعه هستند. اما گرمای بازی اجازه نداد از جای بجنبیم. سرانجام لحظه فرا رسید که اگر سنگی به دست و پای ما اصابت می کرد دیگر نمی سوزانید و درد نمی آورد، بلکه به عکس از گرمای بدن می کاست و رطوبتی لذت بخش داشت. از همین رو با شتاب بیشتر به یکدیگر سنگ می زدیم و از فرو آمدن سنگ بر بدنهای خود استقبال می کردیم. از مهربانی سنگ ها در شگفت بودیم که ناگهان صدای سعلبه بلند شد.
باران! باران!
آسمان که پوشیده از ابری تیره بود چشم دوختیم. قطره های درشت باران چون سنگ بر سر و صورت ما می ریخت و هر لحظه تندتر می شد. آخرین افرادی که به سوی قلعه می رفتند با ما فاصله بسیار داشتند. بیقرار و سر از پا نشناخته در پی ایشان دویدیم و در راه با شادمانی دست و صورت را از آب باران صفا دادیم. آنگاه که به قلعه رسیدیم مردم را در میدان سرگرم پای کوبی دیدیم و در شادیشان شریک شدیم. دو روز و دو شب یک سر باران بارید و برای مردم زندگی را برمغان آورد. بعد از آن بود که ابن حیبان نزد یهودیان مرتبه بلند پیدا کرد و نامش هم ردیف مردان خدا شد.
چند سال از این واقعه گذشت. هرگاه که مشکلی برای بنی قریظه روی می داد نزده ابن حیبان می شتافتند و از او طلب چاره می کردند. روزی از روزها به یهودیان بنی قریظه خبر رسید که پیرمرد با مرگ دست و پنجه نرم می کند. آنان محزون از این خبر به شتاب راه خانه او را تا یثرب پیش گرفتند.
جمعیت در خانه ابن حیبان موج می زد. گویی یهودیان همگی از یثرب و اطراف آن برای دیدار او گرد آمده بودند. عبور از میان جمعیت ممکن نبود. چند نفر با فاصله از یکدیگر در میان مردم ایستاده بودند تا سخنان وی را برای مردم تکرار کنند. او در آن دم که مرگ را پیش رو می دید با صدایی لرزان چنین می گفت:
ای هم دینان من، شما می دانید که من از سرزمین آباد شام به دیار شما آمدم، اما نمی دانید چرا. امروز به شما می گویم که این شهر، شهر شما یثرب، هجرتگاه آخرین پیامبر الهی است و من آمدم تا او را بیابم. اینک که مرگ فرصت را از من می رو باید، به شما همدینان خود سفارش می کنم منتظر او باشید و هرگاه وی را یافتید دست از دامنش بر ندارید. آن یهودیان، مبادا مشتکان زودتر از شما به او ایمان آورد.
سخن ابن حیوان که به اینجا رسید، فریاد و شیون از داخل خانه به هوا خواست. این و آن به یکدیگر خبر دادند که پیرمرد چشم فرو بسته است و دیگر زنده نیست. غمی بزرگ همگان را در بر گرفت. حاضران اشک ریختند، فریاد کردند و بر سر زدند، اما صدای ابن حیوان را دیگر کسی نشنید. آسمان تاریک ذهن ما هنوز از صاعقه سخن پیرمرد در آشوب بود. در برابرش من و ثعلبه زانو زده بودیم تا جواب بگیریم. ثعلبه پرسیده بود:
چندیست در پی پیدا کردن راز مهاجرت پدرانمون به این دیار هستیم، اما کسی را نمیابیم. از شما میپرسیم چه شد که یهودیان در اطراف یثرب مسکن گزیدند؟
پیرمرد یثربی که دانای احوال گذشتگان بود، از قوم و قبیله ما پرسیده بود. گفته بودیم
بنی قریظه،
و پیرمرد ما را به یاد ابن حیوان انداخته بود. لختی به سکوت گذشت. پیرمرد اندکی جا به جا شد، چشم به پنجره اتاقش دوخت که نوری ضعیف از آن می گذشت و به اتاق می تابید.
ما یهودیان ظهور پیامبری را انتظار می کشیم که به بشارت تورات آخرین ذخیره گنجینه رسالت است. او را خداوند به سوی مردمان آخر زمان روانه می سازد تا پریشانی مذاهب را به سامان رساند و اتحاد را جانشین پراکندگی یهود گرداند. عالمان یهود این نقطه از شبه جزیره را محل رشد و گسترش آیین پیامبر آخرین معرفی کرده بودند. این شد که پدران شما از دور و نزدیک هجرت کنان راهی این دیار شدند و چون نمیخواستند با مشرکان شهرنشین معاشر باشند در اطراف یثرب خانه ها برپا ساختند. ای فرزندان قرظی، شما زاده کسانی هستید که از صدها سال پیش به استقبال ظهور آن فرستاده پروردگار آمدند.
پیرمرد ساکت شد، سرش را به دیوار تکیه داد و پلک چشمها را برهم گذاشت. من ماندم و سعلبه با راهی که تا قلعه در پیش داشتیم، قلعه‌ای که در در بیابان به انتظار نشسته بود، اما نمی دانست چه چیز را یا چه کس را انتظار می برد.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی این رادیو نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها رو می شنوید.
حکایات آیه ها.
به نام پروردگار یکتا و یگانه. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گفتار حکایات آیه ها در این لحظات در خدمت شما هستیم با امید که تا پایان ما را همراهی می فرمایید. برنامه پیش رو به شأن نزول آیه های 1-5 سوره مسد یا تبت می پردازد. با ما همراه باشید. ابو لهب بن عبد المطلب بن هاشم از بزرگان قریش بود. سرخی چهرش به مانند شعله آتش بود و به همین علت پدرش او را بدر سرخرو یا همان ابو لهب لقب داد. ابو لهب مانند اکثر قریش به شغل بازرگانی مشغول بود. او پیش از این که برادرزادهش یعنی حضرت محمد امین صلی الله علیه و سلم دعوت خود را آشکار کند، رابطه خوبی با او داشت تا آنجا که دختر خوانده های محمد صلی الله علیه و سلم را به ازدواج پسران خود درآورد. اما پس از بعثت پیامبر، ابو لهب از دشمنان قسم خورده اسلام شد و با دشنام و ناسزا مردم را از اطراف رسول خدا پراکنده می ساخت. او خود را موظف می دانست که از بت عزا در برابر دین اسلام حمایت کند. به همین دلیل نیز پس از چند پسرانش را وادار کرد تا دختران پیامبر را رها کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از فرمان خداوند در آیه 214 سوره شعرا پیرامون این که خیشان نزدیک را از عاقبت اعمال زشت و بت پرستی هشدار ده، 40 نفر از اقوام خود را که از سران بنی هاشم محسوب می شدند و صرف خوراک نهار دعوت نمود. هنوز غذا خوردن آنها تمام نشده بود که ابو لهب شروع به مسخره کردن حضرت نمود و مجلس را برهم زد. آزار و اذیت های ابو لهب تمامی نداشت. روز پیامبر خدا با شعار بگویید معبود جز خدا یگانه نیست تا رسگار شوید وارد بازار شد. در همین هنگام ابو لهب او را دید و چنان با سنگ به پشت پای رسول خدا زد که خون از پاهای مبارک ایشان روان شد. سپس فریاد زد: او دروغ میگوید، او پیامبر نیست، به سخنانش گوش ندهید، حرفهایش را باور نکنید. ابو لهب در همسایگی پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکرد. گاهی پیامبر صبح زود از خانه بیرون میرفت تا به کارهای مردم رسیدگی کند، یا به بازار میرفت یا نان و خرمای تهیه میکرد و به خانه برمیگشت. در راه پشت در خانه نگاهش به پرتابها، خاکروبه ها، غذاهای فاسد و میوه های خراب شده می افتاد. بوی بد آنها فضای پاک صبح را آلوده می کرد. آنگاه نگاهش به ابو لهب و همسرش ام جمیل می افتاد که می خندیدن و با شیطنت به خانه می رفتن. آنها این زباله ها را ریخته بودند. ام جمیل دختر حرب بن امیه و خواهر ابو سفیان بود. او زنی بدزبان و متکبر بود که برای آزردن پیامبر و دیگر مسلمانان با زحمت فراوان از بیابان خار جمع‌آوری می کرد و برای انتقال هیزم ها به شهرها آنها را با لیف خرما می بست و به گردن خود می انداخت. او خارها را در راه پیامبر می ریخت تا پاهای وی را آزرده کند. بعضی از خارها به پای پیامبر فرو می رفت و پیامبر سوزش خارها را احساس می کرد یا با پای مجروح به خانه می رسید. آرام می نشست و خارها را از پای در می آورد و برای هدایت آنها دعا می کرد. ام جمیل به سبب این کار به زن هیزمکش شهرت یافت. روز پیامبر خدا بر کوه سبا که مشرف به شهر مکه بود ایستاد و با صدای بلند گفت: یا سبا ها. عرب این کلمه را در هنگام خطر به کار می برد. مردم مکه با شنیدن این ندا اطراف پیامبر را گرفتند تا ببینند چه خبر مهمی دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها رو کرد و فرمود: اگر من به شما خبر دهم که پشت این کوه لشکر دشمن حرکت کرده و قصد سرکوب شما را دارد، آیا حرف مرا تصدیق می کنید؟ گفتن: آره، ما از تو هرگز دروغ نشنیده ایم. فرمود: من اکنون شما را از آتش دوزخ می ترسانم، خود را از این آتش نجات دهید. من همچون آن دیدبانی هستم که با فریاد یا سبا ها قوم خود را از خطر دشمن آگاه می کنم و و شما را به توحید و ترک بت‌ها فرا می‌خوانم. سران بت‌پرست و مشرک مکه از جمله ابولهب همه عصبانی شدند و با تحقیر و ریشخند و آزردن پیامبر مخالفت و بیزاری خود را از این سخنان نشان دادند. ابولهب خطاب به پیامبر با جمله تنفرآمیز گفت: تبن لک، یعنی لعنت بر تو. خبر مهمی که ما را برای شنیدن آن گرد آوردی همین بود. چگونه به خودت اجازه می دهی به خدایان ما اهانت کنی؟ ما تو را امین می شناختیم، ولی از این پس بهتر است تو را مجنون بنامیم. مردم برای نشان دادن موافقت خود با ابولهب هر یک سخنی می گفتند و عمل پیامبر را رد می کردند. شمار نیز سکوت کرده و به فکر فرو رفتند. آنها با رجوع به ضمیر حقیقت جوی خود در دل سخن پیامبر را تایید می کردند، ولی جرأت ابراز نداشتند و حرفی نمی زدند. در این هنگام آیه های 1-5 سوره تبت نازل شد و عمل ابولهب را محکوم کرد و برای او جایگاه بدتر از بت‌پرستان دیگر مشخص نمود. تلاوت و ترجمه آیه های سوره مسد چنین است که اینک میشنوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنى عنه ماله و ما کسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بریده باد هر دو دست ابولهب. هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید و به زودی وارد آتشی شعله ور و پر لهیب می شود و نیز همسرش در حالی که هیزم کش است و در گردنش تنابی است از لیف خرما.
از آن همراه با گفتار حکایات آیه ها باید ذکر کرد که در آیات سوره مسد خداوند برخلاف روش معمول در قرآن از ابولهب نام برده و همسرش را یاد کرده و آشکارا آن دو را اهل دوزخ خوانده و عذاب سخت را به آنان وعده داده است. مفسران در شأن نزول این سوره نوشتند که ابولهب منکر قیامت و رستاخیز بود و عقیده داشت که محمد ما را از رخدادهای پس از مرگ می ترساند، اما آنگاه که مرده باشیم وعده و وعیدهای او به ما نمی رسد. سپس دو دست خیش را باز می کرد و در آن می دمید و می گفت: چیزی که آن را باز برده است چگونه می توان باز یافت؟
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
اینه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیوی سایت دریافت کنید.
شنوندگان عزیز، پس از هجرت پیامبر خدا به مدینه و شروع جنگ و درگیری مشرکان با مسلمانان، ابولهب به علت بیماری آبله نتوانست در جنگ بدر شرکت کند، اما 4000 درهم به قریش کمک کرد و به جای خود عاص بن هشام بن مغیره را به جنگ فرستاد. و پس از جنگ و شکست مشرکان از سپاه اسلام، ماجرا را از برادرزادهش ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب پرسید. او چگونگی شکست و در هم کوبیده شدن لشکر قریش را برای ابو لهب بازگو کرد و سپس افزود: به خدا سوگند، ما در آن جنگ سواران دیدیم در میان آسمان و زمین که به یاری محمد آمده بودند. ابو رافع غلام عباس، عموی دیگر پیامبر که در آنجا نشسته بود، گفت: آنها فرشتگان آسمان بودند. ابو لهب برآشفت و سیلی محکمی به چهره غلام زد و سپس او را بر زمین زد و شروع به کتک زدن و لگدمال کردن او کرد. در همین زمان همسر عباس چوبی از روی زمین برداشت و بسر ابو لهب زد و گفت: این مرد ضعیف را تنها پیدا کرده ای؟ سر ابو لهب شکست و خون جاری شد. پس از 7 روز بدنش عفونت کرد و دانه های درشتی بر پوست تنش پدیدار شد و با همان بیماری از دنیا رفت. عفونت ابو لهب به اندازه بود که مردم جرأت نمی کردن نزدیک او شوند. 2 شب جنازه وی ماند. حتی پسرانش می ترسیدن کنار جنازهش بروند. بوی تعفن بدن او لحظه به لحظه زیاد می شد. سرانجام مردی از قریش نزد پسران ابو لهب آمد و گفت: آیا شما خجالت نمی کشید؟ چرا بدن پدرتان را بر نمی دارید؟ بوی بدی او همه جا را گرفته است. آنها گفتند: ما می ترسیم خود نیز به این بیماری گرفتار شویم. او گفت: من شما را کمک میکنم. بدنش را روی تخته چوبی گذاشته و به دورترین نقطه ممکن از مکه بردن و در کنار دیوار قرار دادن و از دور بیان که لمسش کنند، آنقدر سنگ و کلوخ بر روی بدن وی ریختن تا بدنش زیر آن سنگ ها و کلوخ ها مدفون گردید. دوستان، با امیدی بریده شدن دستان همه ستمکاران جهان و پیروزی حق جویان عالم، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی ما، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.